الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله خب يوم الشروع یکی از آرزوهای من این بود و هست که در حوزه مقدسه قم یا نجف اشرف در عالی ترین سطوح درسی اعتقادات کتابهای علامه حلی و شیخ طوسی را تدریس کنم. این همونطوری که الان ما در فقه فرض کنید که خارج فقهی متن را کتاب محقق حلی قرار میدن یا متن را مکاسب شیخ انصاری قرار میدن یا تبصره قرار میدن یا الان دیگه متداوله متن بله کتاب مرحوم یزدیه خارج فقه متن کتاب یزدیه مرحوم یزدیه بر اساس اون بالاخره استدلالات یه درس اعتقادی داشته باشیم و متنش کتاب شخصیتی مثل علامه حلی باشه. خب ایشون کتاب های متعددی دارن، یکی از مهمترین کتاب هاشون نهج الحق و کشف الصدق که اون انسان چجوری عرض کنم انسانی که واقعا از ادب، از کمال، از اخلاق، از انسانیت فرسنگ‌ها فاصله گرفته مثل روزبهان بیاد این کتاب رو رد کنه، اونم چجور ردی؟ یا آقای ابن تیمیه علیه ما یستحق بیاد کتاب دیگر علامه حلی را، اسم کتاب چیه؟ بله منهاج الکرامه، کتاب علامه حلی منهاج الکرامه، او بیاد رد کنه به عنوان منهاج السنه. خب منهاج السنه ده ها بار صد ها بار با پول عربستان یهودی چاپ بشه، منتشر بشه، به بهترین چاپ، بهترین چاپ، بهترین کاغذ، بهترین جلد و به قیمت بخس، ثمن بخس، ولی خود منهاج الکرامه هنوز خیلی ها از طلبا شاید کتابا بله ندیده باشن. اون وقت این کتاب چیه که یک انسان ناصبی مثل ابن تیمیه کمر همت گماشته و کتاب را رد کرده؟ 11 جلد اخیراً چاپ شده ردی کتاب علامه حلی. خب آرزوی من این بود و هست که یا کتاب نهج الحق را محور قرار بدیم در سطوح بالا و در ذیلش به عقایدمون بپردازیم و شبهات را مطرح کنیم و این ببینید طول میکشه، یا کتاب بله منهاج بله کرامه و از کتاب های شیخ طوسی همینطور. اینا بالاخره رؤسای مذهب هستن، روی حرفشون حسابه، هم دشمن حساب باز میکنه وقتی که میخواد بعض فرض کن انتقاد بکنه به شیعه، حرفای کیه نقل میکنه؟ حرفای من رو نقل میکنه؟ من کی هستم؟ یا حرفای شیخ طوسی رو میاره میگه شیعه اینجوری میگه، این حرف شیخ طوسی، یا حرفای علامه حلی رو میاره. الان آرزوی من این بود و امیدوارم که بالاخره نمیریم تا زنده هستیم ببینیم این آرزو محقق شده. ده ها که به اصطلاح بحث اعتقادی در حوزه با محوریت منهاج الکرامه، با محوریت نهج الحق. خب تا زمانی که ما خود امام معصوم را نشستیم میان، خب بعضی از این اما بسرها اینجوری تبلیغ میکنن که ائمه معصوم نیستن، بی خود شما هم میگید اینا آدم های خوبی بودن، علمای ابرا، این باشه ریشه این مذهبی رو دارم میزنم. خب ما بیایم به اصطلاح نمیخوام بگم خوانده نشه، فقه خوانده بشه، اصول خوانده بشه، ولی اونا اساسه، اونا اصله. مرحوم حائری حالا ما در آستانه سال گرد رحلتشون هستیم، حائری بزرگ، خب رساله عملیه که میخواد چاپ کنه، به پدرم میفرماد که یه دور اعتقادات بنویس، میخوام در مقدمه کتابم باشه. یعنی قبل از فقه چی باید باشه؟ اصول اعتقادات. این باید بشه برسیم، ما اینجوری نیست که همش اصول همش. بله؟ بله الحمدلله آیه وحید این کار کردن، قبل از من آیه وحید حفظه الله آره ماهی صدر این کار کرد که مستقل چاپ شد به نام المرسل و الرساله و الرسول، مستقل دیگه انجام دادن و کار خوبی هم کردن. این قبل از اینکه رساله بخوان باید به خود اعتقادات بپردازن. خب در اینجا اسم کتاب دلائل الصدق، محور بحثی ما کتاب دلائل الصدق لنهج الحق. در اینجا باید چند نفر معرفی بشن. یک، خود علامه هندی مؤلف نهج الحق. دو، به اصطلاح خود مظفر مؤلف دلائل الصدق. مظفر اجمالا بگم برادر مرحوم مظفر معروفه، صاحب اصول فقه. اینا چهار تا برادر بودن، همشون فاضل، همشون اهل قلم و اهل بیان. بعد راجع به خود ابن روزبهان اشعری، به نظر من راجع به شخصیت ایشون همین چند تا از حرفاشه براتون بازگو کنم کفایته. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. المرء صلوات الله علیه و امیر المؤمنین، المرء مخبو تحت لسانه، یا طی لسانه، لا طی لسانه، لا طی لسانه. یعنی چی؟ شخصیت انسان به طی لسان یعنی لباده و قباب و اینا نیست. شخصیت انسان به همون ادبی که دارد، صحبتهایی که دارد. و خواهید دید این آقای روزبهان متاسفانه از اولیات اخلاق اسلامی عاری بود. یعنی یه جوری حرف میزنه، اونم با کی؟ با علامه هلی یه جوری حرف میزنه که مطمئنن، خیلی معذرت میخوام این از کام، چهاروادار بچه خیابون یا اون کسی که پشت مال و حیوانات میدوه اینجوری حرف نمیزنه. خلاصه این سه تا. و ضمناً مرحوم قاضی نورالله را هم باید متعرضه ایشون بشویم اینجا، ایشون هم صاحب حقه. پس محور بحث ما دلائل الصدقه. تا به حال 11 جلدش چاپ شده، 11 جلد، ولی ادامه داره. این در واقع پشتیبان، بله؟ نه چاپ جدید. بله، محور بحث ما دلائل الصدق مظفره که در واقع شرح و تقویت کتاب نهج الحق علامه حلیس و رد کتاب فضل ابن روزبهان. فضل ابن روزبهان میاد کتاب نهج الحق را رد میکنه، اسمش میگذره ابطال نهج الباطل، و اهمال و کشف العاطل. اما اول اسمش فوشه، روش اینها اینه. مثل همون کی بود، عبدالله قصیمی علیهش یک کتاب نوشت، اسم کتابش فوش بود، الصراع بین الاسلام والوثنیه، یعنی شیعه. اما اول همه را خودشون وثنی، و البته خودشون بعد از وهابیت و از دمدرم تسنن دست برداشت. اینا میگن که مرتد شده. کتابش دیدید یا ندیدید؟ کتاب خود همین آقای قصیمی، هذه هی الاغلال، اینه. دیدید کتابشو؟ کتاب قطوری علیهشون نوشت، و انقلب السحر على الساحری، برگردم. پس آقای علامه حلی نهج الحق می نویسه، ابن روزبهان ردش میکنه، اسمش میگذاره ابطال نهج الباطل. مرحوم شهید ششتری قاضی نور الله، که یکی از افتخارات من، یکی از عنایات خدا بر من این است که سر مزار ایشون موفق شدم و رفتم در آگرا هند. هی هوا گرم بود، در نخل بود، گفتم باید برم و رفتم سر مزار ایشون و بالاخره اون چیز که وظیفه بود انشاءالله ادا کردیم. ایشون هم احقاق الحق می نیسته. احقاق الحق در رد همون ابطال باطل فضل ابن روزبهان. خب در ارتباط با خود نهج الحق و خود علامه حلی، مرموی مرعشی در واقع تواضع کرد، خودشو چجوری عرض کنم، منتهای تواضع در برابر قاضی نورالله. 33 جلد نوشت، همش اسمش گذاشت چی؟ احقاق الحق. مال من نیست، مال کیه؟ مال اون شهید قاضیه. ما یه چیزای تعلیقه نیست، تألیفه، ولی میگه میخوام به نام خود شهید باشد. 33 جلده یا بیشتر این اضافات و پاورقی های مرحوم، خود کتاب احقاق الحق یک جلد. خب در هند بدترین وضعم شهیدش کرد، یعنی تاریخ شهادت ایشون که میبینیم یاد داعشی ها میفته، داعشی ها که میبینیم یاد شهادت تل شهادت این بزرگوار میفته. خب در ارتباط با این بزرگوار علامه حلی و کتاب ایشون ببینم، خود ایشون در مقدمه کتابشون این مطلب را می فرماید. ببینم، علامه حلی معروف بود به ادب، و عجیب این است که خود اهل سنت هم نسبت به علامه حلی و ادبش این مطلب را گفتن. ببینم پیدا می کنم عبارت را. خب علامه حلی در ارتباط با کتابشون می فرماید که وضعنا هذا الكتاب طالبین فیه الاختصار و ترک الاکثار، می خواهیم خیلی دست بندی شده و مختصر بحث کنیم، و بله اقتصرنا على مسائل ظاهره معدوده، همه ما باید اعتقاد رو مطرح نمی کنیم، یه سری مسائل را. خب بعد میاد میگه که ما در اینجا اوضحت فيه لطائفه المقلدين من طوائف المخالفين انكار رؤسائهم، میگه در اینجا من برای مردم، برای خود اهل سنت روشن کردم که رؤساشون چقدر اینها متعصبن و چجور قضایای بدیهی را منکر میشن و چجور مکابره میکنن در مشاهدات حسیه. و اینها دخول هم فی فرق صوفستائی، این هم صوفستائی هم ارائه خواهم داد براتون چجوری حقایق روز الان روز نیست، الان شبه. فقط برای این که رد کنه استدلال ما را حاضره دیگه الان چیه؟ شبه. دقیقا میره که الان شبه دیگه. اینها من میخوام برای عوام به اهل سنت بیان کنم که بابا شما اکی دیگه پیرو میکنید، اینا صوفستائی هستن. بعد میگه که و ارتکاب الاحکام التي لا يرتضيها لنفسه ذو عقل، کسی که عقل داشته باشه اینجوری حرف نمیزنه، کسی که مبنا داشته باشه اینجوری حرف نمیزنه. لعلمی بان المنصف منهم، خیلی قشنگ آقای علامه میفرمایید که همه اهل سنت که بی انصاف نیستن، که منصفشون خیلیه. من میخوام حرفا رو بزنم تا منصف های از اهل سنت اذا وقف على مذهب من يقلده تبرأ. یه جوری میخوام حرف بزنم که خود اینها رو انتریکشون کنم و دیگه طبق مبانی حرف زدم، طبق مبانی گفتم علماتون متعصب هستن، اینها چی بشن؟ فاصله بگیرن. و عرف انه ارتکب الخطا والزلل، میخوام برش توضیح بدم که تو مرتکب اشتباه شدی، اشتباه میری میری. فإن اعتمدوا الانصاف، همین دو سه روز قبل من عده ای از اهل سنتی که شیعه شده بودن آمده بودن، و جالب این است که من میدونستم بودید عزیزان، میخواستم تاش بیارید، قریب 100 نفر بودن. جالب این است که از خود کشور ما بودن، اکثرا اهل مطالعه بودن، دکتر و پزشک بودن، دارم استاد دانشگاه بودن و از یه جام نبودن، از گلستان و از نمیدونم کردستان و از به اصطلاح سیستان بلوچستان و از هرمزگان. و خب چند تاشون به ما آمدن که دیگه واقعا متأثر شدن، میگه ما رو ترد کردن، از کار برکنار کردن. از کار دیگه چرا؟ خب میگه من از روی استدلال فهمیدم او باطله و این حقه، ما زدیم کنار، فاصله گرفتیم. شما علامه میفهمید که من میخوام کاری کنم که مقلدین اهل سنت از روی استدلال طرف ما بیان و از روی استدلال از اونها فاصله بگیرن. فإن اعتمدوا الانصاف وتركوا المعاندة والخلاف، اگر روش انصاف را پیش بگیرن و به ذهنشون مراجعه کنن، ذهن سعی مراجعه کنن و تقلید را بگذارن کنار، والاعتماد و اعتماد بر علمایی که دنبال لذت هستن، دنبال احوا هستن، اینها دنبال لذت هستن و احوال قیامت رها کردن، اگر این مقلدین اینها رو رها کنن حاز القسط و دنو من الاخلاص، اینها به جاهای خواهن بسید، حصل النصیب الاسنا من النجات والخلاص، اینا خلاص خواهند شد انشاءالله. و این ابو الا الاستمرار على التقلید، وای بر شما، من استدلال میارم براتون، باز میخواد با فشاری کنید، یه بنده خدایی علما زارن هم قومه برای خودم تعریف کرد و با یکی از اینا بحث کردم، گفت چی میگی؟ اگه الان پیامبر اکرم از قبر سر در بیاره بگه که بله شما ها باطلید، فلانی باطله، میگم برگرد تو خودت باطلی، نعوذ بالله، تا کجا میرسونم؟ چون میفهمد که اگه باز میخواد اصرار کنید بر باطل، الویل لهم من نار الوعید و صدق علیهم اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، روز قیامت به شما میگن برید اونو پیروی کنید، برید دنبالشون، اونا میگن ولمون کن ما خودمون گرفتار هستیم، اذ تبرأ الذین اتبعوا، یعنی رهبرانتون بیزاری میگن از شماها. بعد می فهمد که من این کار را انجام دادم حسبتا لله، رجاءا لثوابه، طلبا للخلاص من علیم عقابه، به کتمان الحق، من نمیام حق را کتمان کنم، چون کسی که حق را کتمان کند ترک الرشاد، ترک کند ارشاد خلق را، این گرفتار علیم عذاب نشم، من برای گرفتار علیم عذاب نشم این کتاب را تألیف کردم. بعدشون می فهمد که من عناوین بحثم ادراک، نظر، صفات خدا، بعد بحث نبوت، امامت، معاد، اصول فقه، فيما يتعلق بالفقه، بعد روش بیان میکنم. ان شاء الله من فردا درسی عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.